بسم الله الرحمن الرحیم.
29 جلسه. در 29 جلسه ما درباره مسائل مربوط به علوم قرآنی عرایزی را خدمت آقایان تقدیم می‌داریم که در این مسائل ما به اصطلاح مباحث گوناگونی داشتیم. ما روایاتی داریم که من اول روایات رو می‌خونم. چرا روایات می‌خونیم برای بیان مسائل قرآنی و مسائل دیگه؟ به خاطر اینکه ما دو تا مأخذ برای دین داریم، یکی قرآن کریم و یکی روایات و احادیث متواتر یا روایات آحاد محکم. روایات متواتر و آحاد محکم که از ائمه و پیغمبر صادر شده از این جهت برای ما ارزشمنده که اینها مفسرین و تأویل کنندگان قرآن هستند. در مورد قرآن کریم، خود قرآن که نوره، خود قرآن که هدایته، خود قرآن که شفاست، خود قرآن که رحمته، ولی در این حالی که قرآن شفاست رحمته، اگه بخواد کامل نسخش شفا بده باید به دست اتباع قرآن، عالمین به علوم قرآن، راسخان در دانش‌های قرآن باشه که اونها این نسخه شفا بخش رو انجام بدن، شفا بده این قرآن. در این حالی که آیات کریمی قرآن، یه دونه آیه قرآن بدون وضو نمیشه دست زد و همه این آیات قرآن از طرف خداست و همش نور هدایته و همه برکات رو داره، اما اگر ما بخوایم در این قرآن قواسی بکنیم، بخواهیم در این قرآن به علومش دستیابی پیدا بکنیم، تفسیر صحیح داشته باشیم که اینا رو در آینده میگیم، باید دست به دامن اهل بیت بزنیم. این است که ما برای این که بگوییم که قرآن کریم چه خصوصیاتی داره باید از روایات اهل بیت استفاده کنیم. گفتم که خط اصلی ما مقالات و گفته های مرحوم ملا محسن فیض کاشانی است که ایشون یکی از بزرگترین و دانشمندترین دانشمندان شیعه است، متبحر در فلسفه، در عرفان، در حدیث، در تفسیر، در ادبیات، در علوم دیگه است. خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بوده، هم داماد هم شاگرد ملا صدرا، صدرالمتألهین شیرازی که در این 400 اخیر بزرگترین فیلسوف عالم اسلامه، ایشون یکی از دامادهای ملا صدرا است و خیلی بهش نزدیک بوده. لقب به فیض رو هم او بهش داده. این شخص کتاب تفسیری داره، دو سه تا تفسیر داره. یکی از تفاسیرش به نام تفسیر صافی است که نوعاً این تفسیر صافی تفسیر روایی است. روایات رو ایشون آورده، البته فقط روایات هم نیورده، لغت آورده، منتها بیشترش بر اساس روایات تفسیر کرده. مقدمات اون تفسیر صافی رو، 11 مقدمه‌اش که 12 مقدمه داره، ما در این کتاب 17 گفتار در علوم قرآنی آوردیم. مباحث قرآن رو کم و بیش با این خط پیش میریم. از بحث اعجاز قرآن در آمدیم و میخوایم راجع به نزول قرآن صحبت کنیم با بیان چند حدیث. حدیث اول، حدیث رو ایشون از کافی نقل کرده، از حفص ابن غیاس از امام صادق علیه السلام. حفص میگه سألته عن قول الله عز وجل، از این آیه از امام صادق علیه السلام سوال کردم. این بحث رو خیلی خوب گوش کنید، چون این بحث دو رویه داره، یه رویش بحث قرآنه، یه رویش بحث امامت امام هر زمانه و حضور امام زمان علیه السلامه در شب قدر و ارتباط امام زمان علیه السلام هست با شب قدر. میگه که سوال کردم از امام صادق علیه السلام از این آیه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان که قرآن در اون شب نازل شده. خب یعنی مبعث در ماه رمضان بوده، از 27 رجب تا ماه مبارک رمضان یک ماه و خورده وقته، 32 روز وقته، و تازه اگر در ماه رمضان هم قرآن نازل شده، چقدر قرآن در ماه رمضان نازل شده؟ ما که شنیدیم که سنی‌هاش یه نقل کردن که پیغمبر 23 سال دوره نبوتشون طول کشیده. میگه سوال کردم از این آیه، خود قرآن هم هست، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن و انما انزل فی 20 سنتن بین اوله و آخره. یبن رسول الله، قرآن 20 سال نازل شده، 20 سال 23 سال، حالا اون 3 سال که مخفیانه پیغمبر دعوت میکردن اونا رو حساب نکردن، حدود گفتن 20 سال، من که دقیق گفته باشم قرآن در 20 سال نازل شده، در 23 سال نازل شده، پس چرا میگه در ماه رمضان نازل شده؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام نزل القرآن، نزل القرآن جملتن واحدتن فی شهر رمضان الى البيت المعمور. قرآن کریم در ماه رمضان به کجا نازل شده؟ به بیت المعمور. البیت المعمور یعنی خانه آباد. قرآن در ماه رمضان در به بیت المعمور نازل شده. ثم نزل فی طول 20 سنه، سپس از بیت المعمور در طول 20 سال کم کم به تدریج نازل شده. ثم قال، سپس حضرت صادق علیه السلام فرمود قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم انزلت صحف ابراهیم فی اول لیلت من شهر رمضان. معلوم میشه ماه رمضان یه ماه اسپشیاله، خیلی مخصوصه، برای اینکه کتابهای دیگر هم بر پیامبران دیگر در ماه رمضان نازل شده. فرمود صحف ابراهیم در اولین شب ماه رمضان نازل شده. و انزلت تورات لستن مزین من شهر رمضان. تورات در ششم ماه رمضان بر حضرت موسی نازل شده. و انزل الانجیل لسلاست عشرت خلت من شهر رمضان. و انجیل در کی نازل شده؟ در اون موقعی که 13 روز به آخر ماه رمضان یا 13 ماه رمضان نازل شده. در 13 ماه رمضان انجیل نازل شده. و انزل الزبور لسمان عشر خلون من شهر رمضان. زبور هم در 18 ماه رمضان نازل شده. و انزل القرآن فی لیلت سلاس و 20 من شهر رمضان. قرآن در شب 23 نازل شده. البته عرض می کنم این که شب 23 فرمودن، گاهی فرمودن در 10 آخر، گاهی فرمودن در شبهای تاق، گاهی هم فرمودن در شب 23 که اصلا بنای ائمه بر این بوده که لیلت القدر رو دقیق معرفی نکنن. ما نازل شده است قرآن در شب 23. خب پس بنابراین امام صادق علیه السلام می فرماید که قرآن یک بار در شب ماه رمضان به بیت المعمور نازل شده، یک بارم در طول 20 سال به تدریج نازل شده، بقیه کتابای آسمانی هم در ماه رمضان نازل شده، یا اولش یا ششمش یا 13 یا 18. روایت دیگر رو ایشون نقل کرده هم از کافی و هم از من لا یحضره الفقیه. کتاب من لا یحضره الفقیه مال کیه؟ شیخ صدوق. این کتاب رو به اختصار در کتاب‌های فقهی اسمش رو میگن الفقیه. دیگه من لا یحضرشو برای اینکه به اصطلاح میخوان اسم ببرن میگن الفقیه. در اونجا و هر دو نقل کرده از امام صادق علیه السلام. نزلت التورات فی 6 من شهر رمضان و نزل الانجیل فی 12 لیله مزف من شهر رمضان و نزل الزبور فی لیله 18 و نزل القرآن فی لیله القدر. اینم با یک روز اختلاف این روایت همون مسئله را بیان می کند. روایت سوم، روایت رو می خوام بخونم براتون، بعدان اون وقت به اصطلاح ازش استنتاج کنیم. همران میگه سأل ابا جعفر علیه السلام. اگه گفتی ابا جعفر کیه؟ حضرت امام باقر علیه السلام. امام باقر علیه السلام سوال کرد همران از امام باقر عن قول الله تعالی انا انزلناه فی لیلت مبارکه. این در کدوم سوره است؟ سوره دخان. انا انزلناه فی لیلت مبارکه. اینجا داریم در سوره قدر که انا انزلناه فی لیلت القدر، اونجا داریم انا انزلناه فی لیلت مبارکه. معلوم میشه این شب مبارک کدوم شبه؟ شب قدره. خب قال هی لیلت القدر. امام باقر علیه السلام فرمود همران، همرانم چیز فهم بوده، همران ابن اعینا، سه تا برادر بودن، هر سه شاگرد امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام بودن، خیلی هم مورد توجه بودن، زراره بوده و همران و یکی دیگه. وحی فی کل سنتم فی شهر رمضان فی العشر الاواخر، میفرماد که لیلت القدر در هر سال ماه رمضان در ده شب در دهه آخره. پس قرآن که نازل شده در دهه آخر ماه مبارک رمضان. ولم ينزل القرآن الا فی لیلت القدر، قرآن فقط در شب قدر نازل شده، کل قرآن، منظورشون از قرآن کل قرآنه. قال الله تعالی فیها یفرق و کل امر حکیم، در شب قدر هر کار حکیم و محکمی جدا می شود، باز می شود، گسترده می شود، جدا سازی می شود در شب قدر. در شب قدر هر امر محکم، هم هر امر حکیمانه در شب قدر باز می شود. بعد حضرت اینو تفسیر فرمودن، قال یقدر فی لیلت القدر کل شیء یکون فی تلک السنه الى مثلها من قابل من خیر او شر او طاعت او معصیت او مولود او عجل او رزق. یعنی چه در شب قدر فیها یفرق و کل امر حکیم؟ ببینید در شب قدر دو تا اتفاق میفته، یه اتفاق چیه؟ قرآن نازل میشه، یه اتفاق دیگه هم میفته که یفرق و کل و امرن حکیم، هر کار محکمی در لیلت القدر میاد باز میشه، جدا سازی میشه، تفصیل داده میشه. میفرماد که یعنی در شب قدر تقدیر میشود هر کاری که در سال آینده میخواد اتفاق بیفته تا سال آینده، خیر شر، اطاعت یکی، معصیت یکی، مولودی میخواد انشالله انجام بشه، چیزی بگم که شما خوشحال بشین، میخوام بچه ها انشالله انشالله امسال تا سال آینده انشالله خدا بخواد خدا بخواد انشالله برن شمال، اینا تمامش تقدیر میشه در لیلت القدر. شمال برن برگردن بعد داماد بشن انشالله، اینو میخواستم بگم، داماد بشن عروس بشن، همه اینا در شب قدر تقدیر میشه. روزی قراره برسه، یه کسی پر روزی بشه، یه کسی کم روزی بشه، یه کسی روزی زیاد بهش برسه، کارش رونق پیدا کنه، اینا همه در شب قدر میشه. این هم یک حدیث. پس در این حدیث دو تا آیتم داشتیم، شب قدر قرآن نازل شده، شب قدر هر امر محکمی جدا سازی شده، تمام اتفاقات سال تا سال آینده در شب قدر گفته شده. خوب دقت کن. حدیث چهارم، یعقوب میگه سمعت رجلا یسأل ابا عبدالله علیه السلام، یعقوب نامی میگه شنیده بودم تو مجلس امام صادق علیه السلام، شنیدم که کسی از امام صادق میپرسه ان لیلت القدر، فقال اخبرنی ان لیلت القدر کانت، اونی که خیلی مهمه به خاطر همه این بحث من این بحث رو مطرح میکنم این تیکشه، میگه یه کسی سوال کرد از امام صادق علیه السلام در مجلس از لیلت القدر، گفت در زمان پیغمبر و قبل از پیغمبر بوده، او تکون و فی کل آمن، یا اینکه لیلت القدر در هر سال اتفاق خواهد افتاد، هنوزم هست. فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود که لو رفعت لیلت القدر لرفع القرآن، رفع یعنی برداشته بشه، لو رفع لیلت القدر، لو رفعت لیلت القدر لرفع القرآن، اگر لیلت القدر برداشته بشه نباشه قرآن برداشته میشه. چی جواب داد امام باقر علیه السلام اینجا؟ امام صادق علیه السلام فرمود که لیلت القدر هم در گذشته بوده هم در آینده هست، اگر لیلت القدر برداشته بشه نباشه قرآن هم نیست. یعنی چه؟ قرآن که هست. اینو میخوام بگیم. حدیث پنجم، عرض کنم خدمت شما که تا اینجا یه توضیح مختصری خدمتون عرض کنم. تا حالا چند تا نکته داشتیم. یک، قرآن دو بار نازل شده. یه بار همه قرآن در شب قدر نازل شده بر البیت المعمور. یه بار، نکته دوم، در شب قدر که در ماه مبارک رمضان هم قرآن نازل شده هم یه اتفاق دیگه افتاده، فیها یفرق و کل و امرن حکیم، کارا جداسازی شده، تفصیل داده شده، تست شده، دقیق شده، جداسازی شده. سه، آیا لیلت القدر فقط قبلن بوده یا الانم لیلت القدر هست یا خواهد بود؟ حضرت نمی فرماید که هست خواهد بود، می فرماید که اگر لیلت القدر نباشه قرآنم نیست. این چه حرفیه؟ قرآن که هست. می فرماید که این لیلت القدر باید همچنان باشه تا قرآن هم همچنان باشد. حالا من این حدیث رو می خونم خدمت شما عرض می کنم. عبارات در قرآن کریم راجع به قرآن کریم دو جوره. مثلا در سوره شعرا آیه 193 داره که شهر این داره، نزل به الروح الامین علی قلبک. به به چی برمیگرده؟ به قرآن کریم. نزل به الروح الامین، نزل به یعنی آورده، پایین آورده قرآن را. کی؟ الروح الامین یعنی جبرائیل امین. جبرائیل امین قرآن را آورده، علا قلبک، بر قلب تو، یعنی نازل شده بر تو همه قرآن. یا در سوره بقره اینجور داریم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان. در ماه رمضان همه قرآن نازل شده در شب قدر که هدایت است برای مردم و نشانهایی از هدایت و فرقان داره. یعنی چه نشانه از هدایت و فرقان داره؟ یعنی در شب قدر که قرآن نازل میشه کارا رو جداسازی میکنه. یکی از نامهای قرآن چی هست؟ فرقان. فرقان اسم صیغه مبالغه از فرقه است، فارقه، فرق بین حق و باطل، فرق میگذارد بین حق و باطل، مسائل رو جداسازی میکند. خب این مسئله در سوره دخان هم هست، فیها انا، این آیش رو خوبه بخونم، اگر شما به روح پیغمبر و امیر المومنین حضرت زهرا یه صلوات بفرستید. در اول سوره دخان تو جزو 25 حامیم، والکتاب المبین، قسم به نوشته آشکار و روشن، انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کننا منذرین، فیها یفرق کل امر حکیم. در شب قدر جداسازی می شود هر امر حکیم، به معنای محکمه، هر کار محکم، هر کار بسته در شب قدر باز می شه و جداسازی می شود. پس نکته اول این است که قرآن کریم حتما در شب قدر نازل شده، همش بر پیغمبر نازل شده. یکی از دلائل این آیه کریمه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره قیامت آیه 17-19. اینم خوبه از رو براتون بخونم برای فرج و سلامتی امام زمان علیه السلام. عیبی نداره یه صلوات قرا بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. سوره قیامت، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. پیغمبر عجله نخون در خوندن قرآن. ان علینا جمعه و قرآنه، ما هم جمع میکنیم هم میخونیم برات. ثم ان علینا بیانه، سپس قرآن رو برای تو بیان میکنیم، توضیح میدیم. مفسرین بیشترشون گفتن این مال این بود که وقتی جبرئیل نازل میشد تو 23 سال نه شب قدر، نه که پیغمبر در شب قدر با قرآن آشنا بوده، یه بار نازل شده بوده، جبرئیل می اومده می گفته که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلنا فی ل... پیغمبر قبل از اون می گفت انا انزلنا فی لیلت مبارکه. خدا میگه لا تعجل، لا تحرک لسانک لتعجل به، عجله نکن، بزن فرشته وحی بخونه بر اساس لزوم، بعد تو بخون، نترس. ان علینا جمعه و قرآنه، این یه تفسیری است که مفسرین گفتن. خب یعنی چی؟ یعنی پیغمبر وقتی که میخواست حکم تیمم بیاد، حکم غسل بیاد، حکم زکات بیاد، حکم وضو بیاد، حکم حج بیاد، حکم جنگ بیاد، منتظر بوده که دوباره جبرئیل امین بیاد آیات مخصوص رو بخونه و دستور بده و موقعش برسه. اما قرآن رو پیغمبر بلد بوده. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. پس چجوری توجیه کنیم که در انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت مبارکه، در ماه رمضان همه قرآن بر پیغمبر نازل شده؟ بله که نازل شده همه قرآن. حالا کدوم ماه رمضان بوده من کار نکردم، تحقیق نکردم. ماه رمضان قبل از سال 27 رجب بعثت بوده یا بعدش بوده؟ که به احتمال قوی قبلش بوده، به خاطر اینکه در روز بعثت که پیغمبر از قاره را آمدن پایین، اقرأ بسم ربک الذی خلق براشون نازل شد. خب حالا اینو من کاری ندارم، نمیگم الان. همه قرآن بر پیغمبر یه بار نازل شده. در اینجا دانشمندان ما دو جور نظریه دارن. یه نظریه نظر افرادی است مالند علامه طباطبایی رضوان خدا بر او، صاحب تفسیر المیزان. ایشون می‌فرمایند که حقیقت قرآن، معنای قرآن مثل یه آب دریا که فلعیه بر پیغمبر نازل شده، نه الفاظ و قالب‌ها، در طول 23 سال قالب بندی شده. اما مفسرین دیگر ما که از حرف مرحوم فیضم همین در میاد، به خصوص اونایی که بیشتر به روایات توجه دارن، با روایات کار میکنن، میگن نه اصلا کل الفاظ قرآن دوباره نازل شده. هیچ مانعی هم نداره، با اینم بیشتر تطبیق میکنه. قرآن کریم یک بار کلن بر پیغمبر نازل شده با الفاظش و با معانیش. استدلال این آقایون هم اینه، اگر معنا نازل شده بود اسمش قرآن نبود. قرآن یعنی خوانده شده، مقروء، پس باید همین الفاظ قالب ها باشه. منتها یک باره بر پیغمبر نازل شده، بعد بقیهش در طول 23 سال نازل شده. این بحث میگذاریم کنار، پنجرش هم میبندیم. اما اون نکته بعد، یعنی چه؟ امام صادق علیه السلام میفرمایند که اگر قرآن نازل، اگر شب قدر نباشه قرآن هم نیست. رهبران مکتب خلفا و تسنن و مکتب پادشاهان و پادشاهی خیلی بر سر اسلام حرفای آوردن. در موقعی که پیغمبر اکرم رحلت کردن، شما معمولا فکر میکنید که فقط اینا تنها کاری که کردن که اومدن جای پیغمبر جانشین مشخص کردن. نه، این نبوده. خب فقط بخوان جانشین جای پیغمبر مشخص کنن که بالاخره خیلی از افراد میدونن، باید این به قول شما یه بک‌گراند داشته باشه، زمینه داشته باشه، مقدمات داشته باشه که بتونن جا بندازن. خب اینا قصدشون چی از این کار؟ یعنی در شورای سقیفه چه کردن؟ میخواستن امیرالمؤمنین تا امام زمان علی السلام رو در خونه‌شو ببندن، جاش دیگران رو بنشونن. قصد این بوده. این که نمیشه فقط بیان بگن که جانشین پیغمبر اول فلانی، دوم بهمانی، سوم کی، چهارم علی ابن ابی طالب علیه السلام. همون موقع چی کار کردن؟ اومدن تمام ورودی های به اهل بیت رو بستن. اینی که عرض میکنم بچه برین روش تحقیق کنین. استادهای شما در دانشگاه، افراد تحصیل کرده خارج، افرادی که نمیدونیم که غرضشون چیست، حرفای بدون سند میزنن، من کاری ندارم، ما باید با سند صحبت کنیم. اینا اومدن تمام ورودی های به اهل بیت رو بستن. یعنی اهل بیت در یک موقعیت قرار داشتن، تمام ورودی هایی که به اونها ختم شد بستن. خمس رو ازشون گرفتن، فدک رو ازشون گرفتن، امیرالمؤمنین رو به زور بعد از 6 ماه وادار به بیعت اجباری کردن، خونه نشین کردن. قرآن که امیرالمؤمنین نوشته بود، اینا تام ورودی هاست، قرآن که امیرالمؤمنین علیه السلام نوشته بود قبول نکردن، که قرآن حامل ترتیب نزول و شأن نزول بود، اینو قبول نکردن. یکی از کارهایی که کردن لیلة القدر رو برداشتن. لیلة القدر مگه چقدر نقش داره؟ خیلی نقش داره. لیلة القدر وجود امام هر زمان را هر سال آپ تو دیت میکنه. همینی که امام علیه السلام میفرمان اگر لیلة القدر برداشته بشه قرآن برداشته میشه. قرآن کریم در هر شب لیلة القدر بر نازل می شود با اون آیتم دوم. آیتم دوم چیه؟ فیها یفرق و کل امر حکیم، یعنی در شب قدر تمام کارها دونه دونه جدا سازی می شود. در شب قدر دو تا کار انجام میشه، یکی قرآن نازل میشه، یکی تمام کارهایی که تا سال آینده باید انجام بشه همش تفصیلا داده میشه. خب پیغمبر که از دنیا رفته وحی تشریعی قطع شده، این قرآن بر کی باید نازل بشه، این اخبار بر کی باید نازل بشه، حکمش رو امام باقر علیه السلام در اینجا بیان میکنند. روایت خیلی جالبه. ما حرفمون اینه، شیعه حرفش اینه، یکی از بزرگترین ورودی های به محوریت و قطبیت اهل بیت نسبت به قرآن و دین، دقت کن پسرم، این است که امام زمان علیه السلام، امام زمان هر زمانی، مأموریتش اینه که در شب قدر قرآن بهش نازل میشه با تمام تفسیرش، تأویلش، اتفاقاتی که تا سال آینده میفته، اجل، رزق، مولود، همین چیزهایی که در اینجا گفته شد، معصیت، طاعت، تمامی اون چه که در سال اتفاق میفته تا سال آینده بر امام هر زمانی نازل میشود. این نکته ایست که در به اصطلاح به عنوان ثقل اصلی بحث ما میخوایم بیان بکنیم. عن ابی جعفر علیه السلام قال قال الله عز وجل فی لیلة القدر فیها یفرق و کل امر حکیم. میفرماید خداوند متعال در شب قدر میگه در شب قدر هر کار بسته ای باز میشه و جدا سازی میشود. یقول و ینزل فیها کل امر حکیم، هر چیز محکم نازل میشود، بسته ای محکمی غیر قابل نفوذی. بل محکم لیس بشیئین انما هو شیء واحد، اونی که نازل می شود در شب قدر یک حقیقت، نظرات مختلف نیست. این که شما الان می بینید که در بعضی از مسائل جزئی مراجع تقلید، محدثین، فقها، خدا همشون رو حفظ کنه و از گزن نگهشون داره، اختلاف نظر دارن، مال اینه که به امام زمان دسترسی ندارن در زمان غیبت، والا امام زمان باشه که حکم روشنه. فمن حکم بما لیس فیه اختلاف فحکمه من حکم الله و من حکم به امر فیه اختلاف فرا انه مصیب فقد حکم به حکم طاغوت. حضرت مقدمه میچینن میگن حکم خدا یکیه، در شب قدر حکم نازل میشه، محکم رو در اینجا به معنای یک حکم حقیقی میفرماین و میگیرن. کسی که اختلاف در حکم نداره حکم رو میگه یه دونه حکم خداست. کسانی که از خودشون میگن حکم طاغوت را بیان میکنن و اونها اختلاف دارن. کسی که از قرآن میگه حکم خدا را میگه، کسی که از خودش میگه حکم طاغوت رو میگه. در شب قدر به امام حسن مجتبی علیه السلام در زمان امامتش، به امام حسین در زمان امامتش، الان 1100 خورده ای ساله، هر شب شب قدر، در شب قدر قرآن نازل میشه بر امام زمان حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام. قرآن که نازل میشه همراه قرآن جبرائیل امین تفسیر، حوادث، وقایع، وظیفه خود امام زمان، اون چی که درباره مردم هست دونه دونه به ولی امر نازل میشه. و انه لیحدث لولی الامر سوا ذلک کل یوم علم الله الخاص والمکنون العجیب المخزون مثل ما ینزل فی تلک اللیله من الامر. شما خیال نکنید که امام هر زمان، امام باقر علیه السلام میفرمد، امام صادق علیه السلام میفرمد، امام صادق بودن یا امام باقر، امام باقر علیه السلام. شما فکر نکنید از شب قدر تا شب قدر امام زمان علیه السلام دست رو دست میذاره، هیچ معلوماتش اضافه نمیشه. هر روز بر امام زمان علیه السلام احکام، حوادث و وظائفش دوباره نازل میشود. مثل ما ینزل فی تلک اللیله من الامر. بعد حضرت فرمود که مثل این که این آقایانی که داشتن اینو گوش میکردن گفتن مگه ما چقدر احکام و حوادث و مسائل و نکته داریم که هم در شب قدر نازل میشه بر امام زمان به صورت کلی، هم هر روز وظایفشون گفته میشه. حضرت به این آیه استدلال میکنن. آیه شماره آیه رو الان خدمتتون عرض میکنم. اللهم صل على محمد و آل محمد. حالا من آیه شو بخونم. سوره لقمان آیه 27. سوره لقمان آیه 27. آیه 27 سوره لقمان. حضرت میفرماند ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم. اگر تمام درختان زمین قلم بشن، تمام دریاهای زمین که هفتاست اینها هم بشن مرکب، بخوان کلمات خدا رو بنویسن، معلومات خدا رو بنویسن، دانش خدا رو بنویسن، ما نفدت کلمات الله تمام نمیشه. ان الله عزیز حکیم. راوی محترم، تو تعجب کردی از اینکه من میگم که در شب قدر تمام حوادث بر پیغمبر نازل، بر امام زمان نازل میشه، هر روز هم به همون اندازه بر امام هر زمان علم اضافه میشه و علمشون زیاد میشه، که در این باره روایات زیادی داریم. کلمات خدا پایان ناپذیره. همه درختان اگر قلم بشن، همه دریاها اگر مرکب بشن، کلمات خدا به پایان نمیرسد. پس اینی که در روایات ما داریم، که روایات خیلی بیشتره، در کتاب شریف کافی این روایاتش اومده، یه بابی هست در کتاب کافی، حتما جوان ها این بابو مطالعه کنن، باب و شأن تفسیر انا انزلناه فی لیلت القدر. اونی که سنی ها خیلی به اصطلاح سایه‌شو با تیر میزنن، البته نه هر سنی، کسانی که مخالف با شیعه هستن، دشمن با شیعه هستن، نواسبن، خوارجن، سایه‌شو با تیر میزنن. یکیش این فصله، باب و شأن و تفسیر انا انزلناه فی لیلت القدر. یعنی این که در تفسیر انا انزلناه فی لیلت القدر ائمه ما قوغا کردن، لذا اون حدیث الیاس پیغمبرم در اینجا یه خود مضطرب داره عباراتش، چون اینا نمیخواستن که این روایات سالم به دست ما برسه، دسیسه کردن، اونور اینور کردن، در این حال حقایقی رو خدا برای شیعه روشن کرده. اون باب این است. قرآن کریم خودش میگه، میگه تنزل الملائکت و روح فیها. تنزل ماضیه یا مضارعه؟ مضارعه. مضارع برای دو چیز میاد، یکی آینده میاد، یکی استمرار. مثلا من میگم که آقا زاده شما چی کار میکنید؟ میگید من درس میخونم. درس میخونم نه که در آینده میخونم، یعنی کارم درس خوندن، یعنی استمرار داره. آقا شما چی کار میکنید؟ من پارچه میفروشم. آقا شما چی کار میکنید؟ من خیابونا رو متر میکنم. این که من خیابونا رو متر میکنم یه کار استمراریست. قرآن میگه تنزل الملائکه و الروح فیها، در شب قدر فرشتگان و فرشته روح نازل میشوند، یعنی این استمرار داره، هر سال نازل میشون. اگر شب قدر برداشته بشه قرآن برداشته میشه، اگر قرآن برداشته بشه علم قرآن برداشته میشه. بعد تو اون روایت الیاس و بقیه روایات مفصلتر ائمه میفرمایند که شب قدر تا قیام قیامت باقی است. از اون طرفم میفرمایند که الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. از اون طرف هم می فرماین که اگر حجت در روی زمین نباشه، زمین اهل خودش رو فرو می بره. اینا رو که همه رو با هم جمع بکنیم اینجوری میشه. قرآن کریم یه بار بر پیغمبر نازل شده، یه بارم در طول 20 سال 23 سال به تدریج نازل شده. علوم قرآن همراه قرآنه. هر شب قدر بر ولی زمان، بر امام زمان ارواح نافداه نازل میشه. این که در شب 23 یکی از اعمال مخصوصش هست خوندن دعای فرج. ببینید اینجا امام علیه السلام فرمودن که شب قدر در شب 23 جاهای دیگه میفهمن در دهه آخره. این که یکی از اعمال شب 23 ماه رمضان دعای فرج امام زمانه و یکی از اعمال شبهای قدر توسل به امام زمان ارواح نافدا هست و یکی از اعمالش اینه که ما قرآن رو به سرمون بگیریم اسم تک تک ائمه رو و معصومین رو بگیم، به خاطر اینکه در شب قدر نه شأنی دارن، شأنشون اینه امام محل هبوط و نزول قرآن و تفسیر قرآن و تأویل قرآن و حوادث تا سال آینده هست. تتمه و متمم این مسئله اون بحثه که در روایاتی داریم که در هر عصر دوشنبه، عصر نه، در دوشنبه و پنجشنبه، در بعضی از روایات داریم هر روز اعمال انسانها بر امام زمان عرضه می شود و این ریشه در قرآن داره. قرآن کریم می فرماید که به زودی خدا و رسول او در تفسیر ائمه فرمودن و اوصیاء وصی اعمال شما را می بینن. این که اعمال ما بر امام زمان علیه السلام عرضه می شود دنبال همینه، بر این که امام هر زمان مسئولیت بیان و گرفتن حقایق قرآنی و حوادث را به توسط جبرائیل امین داره و مسئولیت اجرایش هم در زمان امامت خودش دارد و این وظیفه امام زمان علیه السلامه. این که در شب قدر ما وظیفه داریم امام زمان رو دعا کنیم، برای فرجشون دعا کنیم، بهشون توسل کنیم، اسمشون رو ببریم، از این روی هست. و این که شیعه معتقد است و اینو اثبات میکنه در ضمن روایات زیادی که ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین یکی از وظایفشون که بهشون محول شده اینه که اعمال ما رو نگاه میکنن و امضا میکنن، از این بابه یکی از کنترلرهای شیعه کلن در طول زمان این بوده. شیعه معتقد است و اثبات هم میکنه، در جای جا هم ائمه نشون دادن که ائمه اعمال ما رو میبینن و اعمال ما رو کنترل میکنن. خب سیکل رو جمع کنم، یعنی سر نخ تسبیح رو دوتاشو با هم گره بزنیم. انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآن نوره، قرآن هدایته، قرآن نزول دفعی داره، قرآن نزول تدریجی داره، قرآن شفاست، قرآن رحمته، اما قرآن همراه با کسی که قرآن بهش نازل شده. انما یعرف القرآن من خوطب به، ضمن اینکه آیات قرآن رو که میخونیم تشعشع برای ما میکنه و معنویت میاره، اما اگر بخواهیم یه پیمانه یه کوچک از قرآن برداریم باید بریم سراغ کسانی که قرآن برشون نازل شده که اهل بیت عصمت و طهارت هستن و امروز وجود مقدس امام زمان ارواح نافداست. باید بریم دنبال احادیث، دنبال شناخت امام. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. این چیزیست که خود قرآن ما را به اون هدایت میکند. این بحث نزول قرآن فکر میکنم کافی باشه. بحث دیگری داریم راجع به اقسام آیات قرآنه، بحثی داریم در مصطلحات علوم قرآن که انشالله به تدریج در هفته ها خدمتتون عرض میکنم. این بحث علمی ما به این معنا در اینجا به پایان میرسه. عرضی دارم، عرض من این است که یک شیعه و یک مسلمان و یک کسی که با این حقایق آشناست به دریای تفسیر و تأویل قرآن به توسط روایات آشناست، وظیفهش در مقابل قرآن و امام زمان علیه السلام چیست؟ وظیفش چیست؟ اولین وظیفش اینه که شما وقتی که میخواد برید از یه مغازه چیز بخرید، اولین وظیفتون اینه که آدرس مغازه رو بگیرید، برید اصلا مغازه رو ببینید در همچین محلی اصلا همچین جایی هست یا نه. بعد از این که دیدین در ورودی مغازه رو پیدا کنین، اجناس توی مغازه رو کنترل بکنین، شناسایی کنین، برین تو مغازه جنس تهیه کنین. اینه دیگه، این وظیفه ظاهریه. اولین وظیفه ظاهری ما تماس با ظاهر قرآنه. ظاهر قرآن تماس یعنی چی؟ یعنی بتونیم قرآن رو بخونیم. آقایان جوانان که من همتون رو دوست دارم، همتون شیعیان امیرالمومنین علیه السلام هستید، هم دختران هم پسران، چقدر ما میتونیم این آیات قرآن رو بخونیم؟ اینقدر که الان جوانها مردم دنبال این هستن که مثلا میگم فلان بازی قمار یا قمار نیست، حلال یا حرامه، فلان گوشت حلال یا حرامه، فلان نمیدونم آهنگ درسته، فلان مرجع فتوای برهلیت میده یا نه، دنبالش هستیم، خوبم هست، ما باید احکام دینمون رو بدونیم. اینقدر که برای این کارا وقت میذاریم، اینقدر که نوار تو خونمون داریم، نوار قرآن داریم، یعنی یک بار شده که در طول سال ما قرآن کریم رو یک پنجمش و یک چهارمش و یک ششمش و سه جز، ده جز، پنج جز از اول تا آخر با یک قرآن الحمدلله سی دی هست، دیسکت هست، نمیدونم نوار هست، همه امکانات هست، همه جام هست. یک دوره تصمیم بگیری یه جوان از فردا که روز جمعه است چند تا نوار قرآن از اول سوره بقره از نمیدونم جزء 25 جزء 20 میذارم تو ماشین، خوندن قرآن رو یاد میگیرم. خیلی عیبه برای ما که نمیتونیم قرآنمون رو بخونیم و تمام بدبختی هایی که سر ما میاد آقایون به خاطر اینکه ما در دینمون معلومات و سواد نداریم. اگر ما معلومات و سواد داشته باشیم خیلی بهتر از اینا میتونستیم کار بکنیم، خیلی بیشتر میتونستیم دینمون پیش ببریم، خودمون رو محافظت کنیم. پس اولین وظیفه ما آشنایی با ظاهر قرآن کریمه، یعنی خوندن قرآن، کلماتشو صحیح بخونیم، با قرائت بخونیم، بدونیم مخارج الفاظ چیه، آیات رو بتونیم قرآن صحیح بخونیم. تو رو خدا در هفته یه مقدار وقت بذارید برای این کار. وقت برای ورزش میذاریم، وقت برای خوردن پیتزا میذاریم، وقت برای دوچرخه سواری میذاریم، برای استاپ، برای نمیدونم رسیدن به فامیلا تلفن به دوستانمون میکنیم، مطالعه نمیدونم مجلات داریم، در اخبار سیاسی جهان هستیم، در اخبار ورزشی هستیم، توی مسائل مختلف اجتماعی هستیم. دلار امروز چند بوده، سکه امامی چند بوده، آزادی چند بوده، یورو چند بوده، دلار چند بوده، تمام اینا رو میدونیم، همه آپ تو دیت آپ تو دیتیم. اما یه نفر از این جوانان که الان اینجا هستن، همه شما رو من دوست می‌دارم، حالا خانم‌ها رو من امتحان نکردم، خانم‌ها معمولاً جلوتر از آقایون هستن در این کارها، بیشتر تلاش می‌کنن. 10 نفر دختر سوا نکرده بیان هر کدومشون 2 صفحه قرآن بخونن ببینیم چند تا غلط دارن، 10 نفر هم پسر سوا نکرده، من فکر می‌کنم که تو این 10 نفر یک دختر حداقل پیدا بشه که صحیح بخونه 2 صفحه قرآن، و پسرا در هر 2 تا 10 تا 3 تا 10 تا یکی پیدا بشه. البته اینا کارهای مهمتر دارن، باید برن نون در بیارن، اینه که وقت ندارن قرآن بخونن، خیلی عیبه. بعد از این که قرآن خوندن رو یاد گرفتیم، میریم در باطن قرآن، تفسیر قرآن، مقامات قرآن، شون قرآن، تأویلات قرآن، احادیث که در قرآن اومده، این مال قرآن. اما راجع به ثقل دیگر، بیهوده نبوده، بدون علت و فلسفه نبوده که پیغمبر 2 تا ثقل رو سفارش کرده، یکی هم سفارش کرده به راسخان قرآن، به عاملان قرآن، به حاملان قرآن، به محور قرآن، به قطب قرآن که ائمه طاهرین علیهم السلام باشن. چرا انقدر سفارش کرده؟ یعنی واقعا ها الان اینو فکر کنیم، ما اگر به ائمه نزدیک بشیم و خیلی شیعهشون بشیم پیروی کنیم، نهایتا به نفع کیه؟ به نفع اوناست یا به نفع ماست؟ برای ما فایده ای داره یا برای اونا فایده ای داره؟ خب شما نگاه کنید دیگه، مسئله آماریست، عقلی که نیست، آماریش خیلی بیشتر نشون میده. یه جوون که وقتی صبح شنبه پا میشه تا صبح شنبه آینده دنبال پاکی، طهارت، تقوا، قداست، شناختن امام زمان، توسل به حضرت، دعای عهد، زیارت آل یاسین، چشمشو حفظ میکنه، زبانشو حفظ میکنه، گوششو حفظ میکنه، لقمه حرام نمیخوره، دنبال هرزگی نمیره، دنبال نامحرم نمیره، همه اینا به محوریت اینه که بابا ما امام حسینی هستیم، ما امام زمانی هستیم، ما اهل جلسه ایم، ما متدینیم، ما قرآن میخونیم، ما امام زمان ارادت داریم. این خیلی از چیزها نگه میداره. مرتب باید شما مواظب باشید که این یه لیوان آبی که تو دارید میکروب، ویروس، یه قطره خون، نجاست توش نیفته. خیلی سخته. اما اگر بخوایم الان اینو نجسش کنیم، خب میریم کفشامون رو ور میدن، تر کفشمون رو میزنیم تو اون آب، میشه آلوده. کاری نداره که. آلودگی 2 ثانیه است به قول امروزی ها. زبان فرانسه است 2 ثانیه. آلودگی 2 ثانیه است، 2 ثانیه است. اما بخوای پاک بشه خیلی سخته بچه‌ها. خیلی مراقب باشید. وظیفه ما در زمان غیبت امام زمان علیه السلام اینه، توسلمونو به قرآن و امام زمان، یعنی ثقلین، کم نکنیم، تقویت کنیم، عمیق کنیم، بیشتر پیش ببریم، تا اینکه بتونیم انشاءالله سالم بمونیم این چند روز زندگی رو که خیلی هم گذرا هست. ببینید چقدر سریع گذشت بچه ها. یادت دیروز اول دبستان بودی؟ یادت نمیدونم چند ساعت قبل اول دبیرستان بودی؟ حالا داری کنکور میخونی، حالا داری سال 4 دانشگاهی، میگه اگه این پروژم رد بشه، اگر نمیدونم ازدواج بکنم، خونه بگیرم، برم زیر یه سقف با خانمم، دیگه همه مشکلاتم حل میشه. مشکلات دنیا همیشه هست. فقط باید اونی که وظیفه ماست نسبت به قرآن و اطرت ثقلین انجام بدیم. پس قرآن نور هدایته، امام هم نور و هدایته، باید از اینا پیروی کنیم، تبعیت کنیم، با اینا آشنا بشیم، آشنایی با قرآن. توصیه خاص من اینه در شبانه روز حداقل 2-3 صفحه قرآن، 50 آیه خود ائمه فرمودن قرآن رو بخوانیم، سعی کنیم صحیح بخوانیم، سعی کنیم درست بخوانیم، و در شبانه روز بر ما نگذره مگر اینکه با قرآن ناطقمون تماس عاطفی داشته باشیم. تماس عاطفی یعنی چی؟ یعنی یه دعای عهد صبح، یه آل یاسین، یه روز در میون اگه میتونیم هر روز. حالا من جرات نمیکنم بگم هر روز، میگه وقت ندارم، این زیارت عاشورا رو بخونیم، اینا اکسیر احمر شما رو نگه میداره. مخصوصا یه توسل کوچک در هر روز به ساحت قدس امام حسین علیه السلام خیلی عجیبه. من یعنی واقعا حالا اینجوری نیست که ما الفبای دین رو لااقل شکسته بسته بلدیم، من اینجوری فکر میکنم ادیانی که امام حسین ندارن، سنی هایی که امام حسین ندارن، گریه بر امام حسین ندارن، عزاداری ندارن، توسل به امام حسین علیه السلام ندارن، عشق و محبت اهل بیت رو ندارن، چی دارن که خود اونا میگن که پیغمبر چقدر سفارش کرده؟ انی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بعضی وقتا این بچه ها دیدید دیگه، بودید تو جلسات که یا خودم خصوصی یا عمومی جواب سوال میدادم، بچه ها سوال میکنن که حاج آقا چرا اسم امیرالمومنین علیه السلام در قرآن نیست؟ اگه اسم علی علیه السلام در قرآن بود انقدر اختلاف نبود، همه میمدن علی رو میپذیرفتن. میپذیرفتن؟ نمیپذیرفتن، بدتر از این میشد، بیشتر جنایت میکردن. چرا؟ برای اینکه اسم علی در قرآن نیست، همونطور که اسم کسی اونا هم نیست. اسم اونا هست؟ اسم خلیفه اول و دوم و سوم هست در قرآن؟ اگر ملاک حقانیت اسم در قرآن باشه، اونا هم که نیست اسمشون در قرآن که. اما در قرآن یه چیزی رو سنی گفته، شیعه گفته، ناسبی گفته، خارجی گفته، همه گفتن. چی گفتن؟ متن قرآنه، قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر فرموده که خود طبق قرآن، من برای رسالتم اجر و مزدی نمیخوام مگر محبت خیشاوندانم. حالا خیشاوندان رو سعی کردن زنان پیغمبرم داخل کنن، عیبی نداره، فعلا چند دقیقه میگم، عیب نداره زنان پیغمبرم داخل بشن. علی جز خیشاوندانش هست؟ حضرت زهرا جز خیشاوندان پیغمبر هست یا نیست؟ امام حسن علیه السلام جز خیشاوندان هست یا نیست؟ امام حسین جز خیشاوندان هست؟ امام چهارم جز خیشاوندان هست؟ اینا بودن دیگه، اینا جز خیشاوندان هست. در قرآن هم آمده، همه هم قبول دارن که اینا جز خیشاوندان هست. این از خدا بیخبرهایی که بچه ها را، بچه های بیسواد و کمسواد رو توطئه میکنن، القا شبهه میکنن که این اینجوری هم که میگن نبوده. چی بوده؟ یعنی امیرالمومنین علیه السلام رو لباس نو پوشوندن، احترام کردن، گفتن بفرمایی، یه کاری کردن در تاریخ. این مودت فی القربا در قرآن اومده دیگه. تو میگی اگر اسم علی علیه السلام در قرآن میومد مشکلی نبود، اختلاف نبود. اینی که باید اجر رسالت من و مزد رسالت من محبت خیشاوندانم که در قرآن هست، بفرمایید چی کار کردم؟ نذاشتم آب کفن و غسل پیغمبر خشک بشه، هنوز پیغمبر رو داشتن غسل میدادن، اومدن جای جانشین بر حق پیغمبر نشستن، هنوز زهرای اطهر عزادار بود که خودشون همه شهادت داده بودن که 6 ماه تمام آخر عمرشو پیغمبر میومد یک دست این وره در، یک دست این وره در خانه فاطمه، میگفت السلام علیکم یا اهل البیت، درود بر شما ای اهل البیت. همه صحابه شهادت داده بودن، همه میدونستن که پیغمبر فرموده محبوب ترین زنان عالم پیش من فاطمه است، و همه شهادت داده بودن که پیغمبر فرموده محبوب ترین مردان عالم پیش من علیه. این عبارت رو نشنیده بودن که فرمود فاطمه تو بزعتم منی، فاطمه پاره تن منه، فمن آزاها فقط آزانی و من سرها فقط سرنی. کسی که فاطمه را بیازارد مرا آزار داده، و کسی که او را خوشحال کند مرا خوشحال نکرده. آیا خود سنی ها ننوشتن که فاطمه اومد در مسجد پیغمبر خطبه فدک خوند؟ خود سنی ها ننوشتن که دومی دستور داد برید علی را بیارید در مسجد ازش بیعت بگیرین. گفتن در این خاتمه، در این خانه فاطمه است. گفت اگرچه فاطمه است. گفتن اگر نیومد چی کار کنیم؟ دومی دستور داده هیزم ببرید پشت در خانه فاطمه و تهدید کنید اگر بیرون نیایی خانه را با اهلش آتش میزنیم. دیگران که شقی هم بودند گفتن در این خانه فاطمه هست، فاطمه محبوب ترین خلق عالم به پیغمبره. گفت اگرچه فاطمه باشه، من دیگه گزارش نمیدم، فقط یه جمله عرض میکنم. چنان لگد به در خانه فاطمه زد که صدای فاطمه بلند شد. صدا نزد بابا ببین با دخترت چه میکنن، نفرمود علی ببین با همسرت چه می کنن. صدا زد فز خزینی والله قتل ما فی احشائی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم اغفر موتانا واشف مرضانا واقض حوائجنا وحوائج الملتمسين منا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أصلح لنا في ذريتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.